شد. رنگ و بوی جهان گردش آسمان هر زمان و مکان بر کام ما شد. غم ها فنا شد، نرگس و لاله و ارغوان به گلشن رویید، تا دلال شکربار تو به عالم خندید. نرگس و لاله و ارغوان به گلشن رویید، تا دلال شکربار تو به عالم خندید.
درود بر شما شنوندگان خوب نیستان، وقتون رسیدی که برنامه که برگ از خاطراتو برای شما پخش بکنیم با حضور گرانقدر سرکار خانم فاطمی رکنی که از کتاب خاطراتی از موسیقی دانان گردآوری جناب آقای مهدی نور محمدی از انتشارات علمی انتخاب میکنن و برای ما در هر شب بازگو میکنن. درود بر شما خانم رکنی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه نیستان و خوشحالم که فرصت دیگری پیش اومده که بتونم باز هم از خاطرات موسیقی دانان برگی رو تقدیم کنم به شما و شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی خوب، مشتاقانه میشنویم.
خواهش میکنم. پس از مشروطیت و آزاد شدن اجتماعات و تشکیل انجمنها، ارکستر با عده بیشتری تشکیل گردید و اولین کنسرت‌ها به تشویق ظهیرالدوله در مجالس بزرگی که عده بیشتری شنونده داشت به گوش مردم رسید. بنابراین برای شروع کنسرت آهنگ‌های دیگری لازم بود که مفصل‌تر باشد و چند دقیقه‌ای به طول انجامد تا مردم را برای شنیدن ساز و آواز تنها آماده کند. پس احتیاج موجب به وجود آمدن پیش درآمد شد. ممکن است پیش درآمد سابقه قدیمتری داشته باشد، منتها مختصر و خلاصه بوده و از حدود درآمدهای اولیه آواز تجاوز نمی کرده است. تا قبل از درویش خان پیش درآمد آهنگ کوچکی بوده که از درآمد آواز تجاوز نمی کرده است. درویش خان پیش درآمد را توسعه داده و در تمام گوشه های آواز پرورانده و به این ترتیب آن را قطعه مستقلی کرده است. می گویند در موقعی که بنا شد کنسرتی داده شود، در هنگام تمرین رکن‌الدین خان مختاری پیشنهاد کرد خوب است اول قطعه ای را با هم بنوازیم و بعد از آن به آواز بپردازیم. سوال شد کدام قطعه را؟ پیشنهاد دهنده گفت من آهنگی به این سبک دارم. هزار میل به شنیدن آن پیدا کردند و سازنده ی آهنگ آن قطعه را نواخت و مورد پسند واقع شد. بنابر پیشنهاد مشیر همایون به مناسبت این که پیش از درآمد آواز زده می شود به پیش درآمد موسوم شد. این وجه تسمیه کاملا صحیح است، ولی اگر هم در آن موقع این نامگذاری به نظر مشیر همایون رسیده است، شاید سابقه قبلی داشته و ذهن نوازندگان با این کلمه از پیش آشنا بوده است. این خاطر برگرفته از سرگذشت موسیقی ایران جلد 1 صفحه 309 تا 311. داستان دیگری ابوالحسن سبا از گفته پدرش نقل می کرد که آن هم موجب دیگری برای ظهور آهنگ‌های مستقلی به نام پیش درآمد شده است. کمپانی هیز ماسترز وایس به خواجه هامبارتسوم مأموریت می دهد که در تهران با موسیقیدانهای مشهور برای پر کردن صفحه مذاکره کند و عده‌ای را با خود به لندن بیاورد تا صفحاتی از موسیقی ایشان تهیه شود. هامبارتسون به ملاقات آقا حسین قلی می رود و می گوید برای اینکه نام شما و موسیقی ایران از میان نرود، خوب است به اتفاق چند تن دیگر به انگلستان سفر کنیم و صفحاتی تهیه نماییم. خرج سفر را هم من می پردازم. استاد پیشنهاد را می پذیرد و به اتفاق کسانی حرکت می کنند. درویش خان با خبر شد و به ملاقات استاد رفت و گفت شما با این کار اعتبار موسیقی و موسیقیدان را در ایران پایین می آورید. وقتی شما که استاد مسلم هستید هنر خود را به هیچ به فروش بگذارید، فردا شاگردان شما چه اعتباری خواهند داشت؟ میرزا این عقیده را می پسندد، ولی نماینده یک کمپانی ذهن استاد را مشوب و وانمود می کند که درویش از راه حسد و کارشکنی این مطالب را گفته است. با این حال آقا حسین قلی در اثر سخنان درویش از نماینده مطالبه دستمزد می کند و بالاخره معامله با چند متر پارچه ماهوت انگلیسی ختم می شود و هیئت نوازندگان به لندن مسافرت می کند. درویش وقتی از شرط حقارت‌آمیز معامله آگاه می شود تصمیم به مبارزه می گیرد و شروع به ساختن قطعاتی به نام پیش‌درآمد می کند. استقبال عموم از پیش‌درآمدهای درویش طوری بود که وقتی صفحات آقا حسین قلی و همراهانش به تهران رسید مواجه با شکست شد، زیرا مردم صفحه پیش‌درآمد درویش را می‌خواستند و کمپانی جز آواز و برخی تصانیف چیز دیگری نداشت که عرضه بدارد. برگرفته از سرگذشت موسیقی ایران جلد 1 صفحه 311 و 312.
بسیار عالی خانم رکنی، این خاطرات ارزنده که چقدر شنیدنی هست و این موسیقی عالی که از روح الله خالقی است در اصل و مرحوم ناصر چشم‌آذر چقدر قشنگ تنظیم کرد برای چنین سریالی، چنین فیلمی، قصه های مجید که برای اونهایی که شنیدن خیلی خاطره آفرینه و برای نسل نو هم که از این طریق میشنوه یا طرق مختلف
زیبایی خاص خودش رو داره،
همینطوره با صدای گرم و نرمش که چقدر زیبا این خاطراتو میخونید. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
اندیشه ورزی های موسیقا، تنارامی فکر و خیال، سخنواره موسیقی
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
هر شب ساعت 22.
رادیو فرهنگ،
رادیوی فرهیختگان.
خیلی خوب، رسیدیم به برنامه که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران، که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر به شما جناب آقای مهدوی گرامی، همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیستان، منم را شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه میخواد برای ما صحبت بکنید؟
اگر موافق باشید ما در این برنامه با موسیقی بختیاری باشیم و البته یکی از خونیاگران برجسته اون سامان، استاد کوروش اسدپور.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
بله سپاسگزارم. آغازگر این برنامه هم اثری خواهد بود با اجرای استاد کوروش اسدپور. میشنویم و باز میگردیم.
سپاس، همراه شما میشنویم تا پایان برنامه تون.
بختیاری تا لارستون بیرم اتا گایلو همه از خیه یکیم از یک شدیم ایگو هی نگویم تا بویرم و بختیاری ها لاره همه از خیه یکیم هرچه لارن مثل داره از لارستون کلوراریم تا بیشن کایلو بختیاری گاگپه و بیده با تیپا گرو بیده با تیپا گرو ما یقامی پاک نشارا هم توار و ریش دار جون فدای ملکیرون مردم زاک راستوار جون فدای ملکیرون مردم زاک راستوار های جمابون های جمابون هی نگوییم که کمی جور زرد جور دناچی اشتران کما کمی.
شنوندگان گرامی برنامه این استان، اون چه که شنیدید بخشی از آوازهای استاد کوروش اسدپور. ما در این برنامه با این خونیاگر برجسته موسیقی بختیاری هستیم تا ما و شما رو بیش از پیش همراه کنه با موسیقی بختیاری. استاد کوروش اسدپور، درود و مهر بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه نیستان.
به نام یزدان پاک، درود و بهترین سلام ها خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شماست.
درود بر شما استاد اسدپور عزیز، ممنون که به این برنامه تشریف آوردید.
قربانش.
استاد اسدپور، من میتونم ازتون خواهش کنم که خودتون رو برای دوستداران موسیقی بیشتر بیشتر معرفی کنید؟
خواهش کنم قربان. بنده کوچکتر از همه
بزرگوارید،
مرغان کمترین عضو از جامعه هنری هنردوست در واقع کوروش اسدپورم.
بزرگوارید.
متولد 1344 ام، از توابع چهارمحال بختیاری شهرستان لردگان و نهایتاً موسیقی در خانواده ما همان صدا در واقع موروثی بوده. حالا از تعداد برادرانم هم چند تن دارای صدای خوشی بودن، اما خب امکان این که بتونن به شکلی حالا گامی بردارن پیشرفت کنن، حالا دلایل خاص خود داشتون یه بحث جداست. ولی خب در راستا من به عنوان کوچکترین فرزند ذکور این خانواده با تشویق دوستان، خانواده و برادرم اربرز که از منم بزرگتر بود و ازشون میآموختیم کم و بیش، دیگه موسیقی محلی ها گردآوری کردیم یا مقام ها را، ترانه ها را. بعد از اونم در خدمت استاد شاهزیدی بودم در اصفهان، یکی از معلمان بزرگ موسیقی کلاسیک خصوصا در بحث سبک اصفهان، که چند سالی تلمس کردم دستگاه و گوش های موسیقی کلاسیک یا ملیمون یا سنتی را. در سال 72 کنسرتی استاد شجران داشتن که در تالار چهرستون اصفهان. اون زمان برادر من شهردار همان منطقه بود که این باعث شد که ارتباطی برقرار بشه و نشستی داشته باشیم. غایتا دیگه من چند جلسه هم خدمت این بزرگمرد همیشه مانا در بحث صداسازی و تحریرها کار کردم.
جور آرش سیاوش کورش و چیمازیار جور راستم جور بابک آریای لرتوار جوری شاید بیایل هممونت بسته ای سین سار جون بیرون هممون کد بسته ای های جمابوی های جمابوی میدرگویم که کمی چی سیاوش باک باکی میرتی چی رستمی
خب من یه سری آثار را ارائه دادم در قالب آلبوم و سیدی که تعداد 10-15 تایی باید باشن که با اقبال خوبی مواجه شده، استقبال کردن مردم. یه سری از کارام در راستای مقام‌های آوازی بختیاری و لر بزرگ شامل کوگلی، برمن، ممسمی، بهمهی و تا بندرات، این مقام ها را خوندیم، جمع‌آوری کردیم. در بحث شاهنامه خونی کارهای ارائه دادیم به همراه برادرم که خیلی مورد توجه بود. یه سری مقام ها و گوش های شاهنامه را ارائه دادیم. خیلی از آثارمون دیگه هم بحث اطلاعی کاریشون خیلی خوب بود برای شنوندگان. و همین تونستیم این کنسرت ها به صورت کنسرت بریم کشورهای اروپایی و آسیایی، چندین اجرا بیش از 10-15 سفر داشتیم که خیلی خوب بود. نهایتا من از 20 سال پیشم دیگه تدریس موسیقی آغاز کردم، بیش از 200 ساعتی شاگرد به صورت مستمر پراکنده مخفی کار کردم، آموزشگاهی دارم به نام اهورا در سپانشهر که الانم دارم نهایتا به این کار مهم که در اصل جمع‌آوری مقام هاست و ارائه به شاگردان هنرجان ادامه میدم. از دست استاد شجران تندیس طلایی در 14 جشنواره خانه موسیقی که یکی از افتخارات بنده است دریافت بودم. حالا که از هزار بالاست تندیس ها و لوح سپاس های ما بخواییم توضیح بدیم، اما در مجموع به عنوان کمترین عضو از علاقمندان به هنر و فرهنگ جامعه هم قدم‌های را برداشتیم که مردم به قول استاد شجران بیشتر از زحمتمون حق ما را دادن، که همان مهربانیشونه، تشویقشونه، علاقمندیشونه و احترامی که به اهالی هنر دارن. الان هم در خدمت شما هستم، اصفهان زندگی میکنم و امیدوارم که بتوانیم در احتلای این هنر ناب فاخر سرزمینمون قدم‌های راستین برداریم.
پاینده باشید. البته میدونم این چیزایی که استاد اسدپور گفت فقط بخش‌هایی از کارهایشون، تکاپوهایشون و افتخاراتشون. آقای اسدپور یکی از نگین‌های اون سامان از کشور عزیزمونه و بسیار پرکار و پرتلاش. امیدوارم که پاینده باشید استاد گرامی. پس با این وصف ما میبینیم که استاد اسدپور افسون بر این که حالا در هنر و آواها و نغمه های سامان خودش کوشیده، این که در زمینه موسیقی دستگاهی هم کنجکاوی داشته، تلاش کرده استادهای اون گونه از موسیقی رو هم ببینه و همه اینها باز شده که ما نگینی چون استاد کوروش اسدپور رو داریم که بهش افتخار میکنیم و مایه پشتیبانی ماست که فرهنگ اون سامان رو بیشتر و بهتر و با نغمه‌های دلنشین‌تر بشنویم و به گوش جان ما بنشینه. استاد اسدپور گرامی، این موسیقی که ما پیش از آغاز گفتگو پخش کردیم از شما رو برای شنوندگان معرفی میکنید که نام این موسیقی چی بود و از کدوم آلبوم بود؟
بله، این کار آلبومی به نام همتواره که با دوستان عزیزمون آقای صادقی و آقای جانبخش بحث تنظیم و آهنگسازی رو انجام دادن سال 96 اگه اشتباه نمیکنم، ایشون روانه بازار شد که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. این ترانه یکی از ترانه ها یا یکی از آهنگ های از 6 آهنگی که در این کار ضبط شده به نام گوگری یا همون برادری است که در واقع من اینجا آمدم شاعر نیستم، اما چه کام مثلا یا بعضی وقتا برای ترانه ها یه شعری میگیم که خواستیم بیشتر اتحاد بین اقوام لور که حتی اشاره کردیم بختیاری تا لرستون کوهگلو تا قوم لک گوگریمون پچه بابیستی چم دیر مندیم زیک مایه قومیم همتوار و سردیار جون فدای ملک ایران مردمون لرتوار مردم زاکرستوار. در اصل میخواییم اتحاد بین اقوام لور را دامن بزنیم بیشتر که اون هم برای جانساری و عشق به ایران و تمامیت ارض ایرانه. نهایتا سببی شد که خیلی از اختلاف نظرها بین اقوام لور حقیقتا، چون هنر پیامش میره، پیامش عشق، پیامش ما برای وصل کردن آمدیم هست، اینه که ما سعی میکنیم در این راستا قدمهایی برداریم که بتونیم برای آیندگان حداقل یه حرفی با تازه داشته باشیم.
درود بر شما که به فکر همگرایی و به فکر اتحاد سرزمینی هم هستید.
درود باشه.
و افزون بر هنر موسیقی خودتون مسائل اجتماعی هم دنبال میکنید. با این توضیحات خوب شما لذت شنیدن این موسیقی دوچندان میشه. اگر اجازه بدید ما بخش دیگه از این موسیقی رو با شنوندگان گرامی مرور کنیم و بازگرد.
جور آرش سیاوش گور شاچی مازیار جور رستم جور بابک آریای لرتوار جوری شای بیایل همه موند بسته ای سین سار جون بیرون همه مون کد بسته ای
های جمع بویم های جمع بویم هی نگوییم که کمی چیزی آوش باگه باگیم غیرتی چی رستمی
شنوندگان گرامی برنامه نیستان بخشی از اجراهای استاد کوروش اسدپور رو شنیدید. آقای رضا مهتوی گرامی سخن درباره موسیقی بختیاری بسیار به ویژگی با خونیاگر اثرگذاری چون استاد کوروش اسدپور باشیم، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه نیستان رو به پایانه و من اگر اجازه بدید به همراه میهمان ارجمند برنامه آقای اسدپور از شما و شنوندگان گرامی خداحافظی کنم.
درود و سپاس، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
نیستان.
درود بیکران به شما شنوندگان جان، میشنوید صدای ما را از رادیوی فرهنگ، برنامه موسیقای نیستان که در این لحظه میخواییم براتون بخشی رو داشته باشیم با عنوان موسیقی و اقتصاد، با حضور گرانقدر جناب آقای امیر شهابی، مدرس دانشگاه موسیقی پژوه و مدرس پیانو، نوازنده پیانو، که در برنامه گذشته هم در این برنامه که موسیقی و اقتصاد صحبت‌های ارزندیشون رو شنیدیم. درود بر شما آقای شهابی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام به شما جناب مهدوی و همچنین سلام عرض می‌کنم به همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب برنامه نیستان. همطور که شما اشاره کردید در خصوص اقتصاد و موسیقی داریم صحبت میکنیم و نکاتی رو من خدمت عزیزان شنونده در این برنامه جاری عرض خواهم کرد که مربوط میشه به آماده سازی یک اثر موسیقایی. با توجه به اینکه حالا آثار موسیقایی ممکنه به دلایل، به سفارش های متفاوت یا تحت شرایط خاص به وجود بیان، تعمیم آنچه که میگم شاید به تمامی آثار جایز نباشه. من برای این سعی میکنم در خصوص یک اثری صحبت کنیم که کلام داره، شعر داره، ملودی داره و یک بخش پشتیبانی اون رو همراهی میکنه. شاید خیلی از شنونده های ما با واژه تنظیم کننده یا آهنگساز برخورد کرده باشن یا این واژه ها رو شنیده باشن اما تفاوتش رو ندونن چیه. یعنی آهنگساز چی کار میکنه، تنظیم کننده چی کار میکنه. هرچند واژه آهنگساز در موسیقی ما جز واژه هایی هستش که شاید خیلی دقیق ازش استفاده نمیشه، اما بله، به طور ساده اگر بخوام عرض کنم، قطعاتی که یک خواننده‌ای ملودی خاصی رو میخونه، ملودی مشخصی رو میخونه و یک بخش پشتیبانی سایر سازها رو مدیریت میکنه، اون خط اصلی که خواننده میخونه رو به سازنده اون ما میگیم آهنگساز.
بله.
هرچند این واژه آهنگساز برابر نهاد مناسبی واسه کامپوزر نیست معمولا، و چه بهتر این که ما بیایم از واژه مثلا ملودی پرداز استفاده کنیم، یا حالا انگلیسیش معمولا سانگ رایتر استفاده میشه، یعنی کسی که میاد یک خط ملودی اصلی رو مینویسه، یک شخصی که کارش تنظیم کردن هست میاد بخش های پشتیبان رو به اون اضافه میکنه. حالا سوال پیش میاد بخش پشتیبان چیه؟ ببینید وقتی یک قطعه ساخته میشه که کلام داره، چه سازهایی باید این اثر رو اجرا کنن، چه سازهایی باید جلوتر باشن، چه سازهایی باید بخش پشتیبان و عقبتر باشن، چه سازهایی باید بخش میانی رو داشته باشن، این لایه‌هایی رو که سازها باید توش قرار بگیرن و اینکه هر سازی چه چیزی رو باید اجرا کنه، اینها همه به عهده تنظیم کننده است. کسی هستش که نوع سازها، تعداد هر دسته سازی، مثلا اگه قراره یک گروه ویالون بیاد چند نفر باشن، 6 نفر باشن، 10 نفر باشن، یا اگر قراره یک گروه سازهای بادی اضافه بشه گروه چند نفره باشه، چه سازهای بادی باشن، اینها همه به عهده تنظیم کننده است. پس ببینید آن شخصی که ما به عنوان آهنگساز میشناسیم صرفا میاد اون خط ملودی رو مشخص میکنه، اما داشتیم افرادی که در حوزه تولید اثر قطعه موسیقی فعال بودن، هم خودشون خط ملودی رو مشخص میکردن، همون بخش پشتیبان رو میساختن. داخل پرانتز عرض کنم واژه کامپوزر یا اون آهنگساز به مفهوم غربیش به کسی اطلاق میشه که کل اثر رو مکتوب میکنه. یعنی وقتی ما میگیم بتهوون آهنگساز بود، یعنی از ابتدا تا انتها همه اثر رو مینوشت، مشخص میکرد. اینجور نبود که یک خطی رو بنویسه و بقیه رو واگذار کنه به یک شخص دیگه. در گذر زمان با رواج موسیقی عامه پسند، موسیقی پاپ، تغییر رویکردهایی به وجود اومد که به هر حال واژه‌های جدیدی اضافه شد برای اینکه بتونه این بخش رو توضیح کنه. و لازم دونستم یه توضیح در خصوص سانگ رایتر و کامپوزر یا اون ملودی پرداز و آهنگساز بدم تا مشخص‌تر بشه برای دوستان شنونده.
حالا این برای تو ذهن منم سوال پیش اومد که کسی که اگر تو ذهنش خلاقیتی بکنه و چیزی رو تو ذهنش بسازه ولی قدرت نوشتنش رو نداشته باشه و نتونه تنظیمش کنه، بالاخره ساخته ذهنیشه، بیرون بیاد به نام کس دیگه میشه.
ببینید، تا مادامی که اثر در ذهن فردی هست ما به اون اثر هنر نمیتونیم بگیم. یعنی تا به وجود نیاد ما یک چیزی رو، حالا تو هر هنری، نتونیم با حواسمون لمس کنیم، اگر نقاشی هست ببینیم، اگر مجسمه هست دست بزنیم، اگر آشپزی هست طعمش رو بچشیم، مادامی که در ذهن هست هر چقدر هم ناب باشه، هر چقدر هم بکر باشه، هنر محسوب نمیشه. اما به محض این که اون اثر ساختار پیدا میکنه، فرم پیدا میکنه، محتوا پیدا میکنه و عینیت پیدا میکنه، ما بتونیم اون رو بشنویم، ببینیم، لمس کنیم، بو کنیم، مزهش رو بچشیم، این دیگه به عنوان یک اثر میشه راجبش صحبت کرد. اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم جناب مهتدی. بله، در خصوص شکلگیری یک اثر صحبت کردیم و تفاوت آهنگساز، ملودی پرداز و اینکه بخش پشتیبانی یک اثر به چه شکلی هست، مطالبی رو من عرض کردم. اگر باز برگردیم به ابتدای صحبتم و اشاره کنیم که ما یک شعری داریم، یک ملودی اصلی داریم و یک بخش پشتیبان، این ستا هر کدومشون ممکنه در پاره مواقع بر دیگری برتری داشته باشه. یعنی وقتی ما یک اثر با کلام رو هم میشنویم، از اول تا آخر خواننده نمیخونه، معمولا یه جایی هست بعد در نظر بگیریم خواننده نفسی تازه کنه، استراحتی کنه، یا خواننده یک بخشی رو میخونه، ساز یا گروه سازی اون رو جواب میده، یک حالت پرسش و پاسخی اتفاق میفته، یا یه جایی هستش که کار رو واگذار میکنه به یک سازی بیاد بداهه پردازی کنه، بداهه نوازی کنه، یا ممکنه که یک بخشی رو بخوان به سازهای کوبه‌ای و پرکاشن و درامز و اینها اختصاص بدن. بنابراین شخصی که مسئول آماده سازی اثر هست باید این رو در نظر بگیره که طی دقایق متفاوت کدوم یکی از این بخش‌ها نسبت به دیگری برتری داشته باشه، کلام باید کجا بالاتر باشه، کجا باید اون خطوط وصل جملات موسیقایی به هم مرتبط باشه، کجا باید اون بخش پشتیبانی برتر باشه، کجا باید پرتر باشه، حجمش به چه ترتیبی باید باشه. و معمولاً هر سبکی جناب مهتدی فرم خودش رو و تا حدی محتوا رو به اون هنرمند تکلیف میکنه. اغلب هنرمندا وقتی بخوان وارد یک عرصه‌ای بشن چند تا الگوی شاخص هم دارن.
بله.
سعی میکنن از اون الگوها بخش‌هایی که لازم هست رو اخذ کنن، بخش‌های دیگر رو با سلیقه خودشون تغییر بدن و در نهایت نکته‌ای که با توجه بشه اینه که باید یک توازنی بین بخش‌ها وجود داشته باشه. یعنی ما باید لحظاتی باشه که شعر اهمیت کمتری داشته باشه، ملودی و اون حالا بخش پشتیبان یا هارمونی که حالا واژه گاهی استفاده میشه برجسته تر باشه، یا بالعکس. و به این ترتیب اون آماده سازی اثر باید در یک بستری فراهم بشه که صرفاً ما یک به قولی متکلم وحده نداشته باشیم، صرفاً خواننده بخواد از اول تا آخر بیاد و بخونه. این ممکنه شاید برای یک دقیقه دو دقیقه خیلی جذاب باشه، اما در دراز مدت ممکنه گوش رو خسته کنه. اینها نکاتی بود در خصوص آماده سازی اثر که فکر کنم شنیدنش خالی از لطف نبود.
سپاس، حیف که دیگه وقت نیست، ادامه صحبتاتون رو تو برنامه بعد میشنویم انشالله. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی است. حیف که دیگه زمان نداریم با شما همراه باشیم. در شبهای بعد ما را دنبال بکنید. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم در خدمتتون بودم. خانم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه و صدا بردار محترم برنامه، خانم آسیه همتی، با شما خداحافظی می‌کنیم. تا زود، بدرود.